أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در منشأ ظهور صیغه امر در وجوب بود. عرض کردیم در این رابطه پنج مبنا مطرح است. مبنای اول این که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب وضع می باشد. واضع وضع کرده صیغه امر را برای دلالت بر نسبت طلبیه وجوبیه. مبنای دوم این که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب انصراف و کثرت استعمال است. مبنای سوم این که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب اطلاق و جریان مقدمات حکمت هست. و مبنای چهارم این که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب حکم عقل می باشد. و مبنای پنجم این که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب حکم عقلا و سیره عقلائیه است. حالا بحثی که مطرح هست، سؤالی که مطرح هست این است که چه ثمره‌ای بر این اختلاف مترتب می باشد؟ ولذا ما به ثمراتی که در این رابطه مطرح شده اشاره می کنیم تا روشن بشد که چه ثمره و چه آثاری بر این اقوالی که در رابطه با منشأ ظهور نقل شد مترتب می باشه. ثمره اولی که عرض می کنیم این است، اگر ما منشأ ظهور صیغه امر در وجوب را اطلاق بدانیم نه وضع، حال اگر دلیل وارد بشد که در اون صیغه امر قرار داره و ظهور داره بالاطلاق در وجوب کاری چیزی، از اون طرف یه خطاب دیگری وارد بشد که ظهور وضعی اون خطاب دیگری این است که اون عمل مستحب است، واجب نیست. مثلا در صحیحه ابن بزی از امام باقر علیه السلام وارد شده که من از امام پیراهنی خواستم که کفن قرار بدهم و امام فرستادن و فرمودن انزع ازراره، دکمه هاش بکن. انزع اینجا صیغه امره، ظاهرش این است که واجب است دکمه لباسی که کفن قرار میگیرد کنده بشد. ولی روایت دیگری را مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل فرمودن. در اونجا امام می فرماین ینبغی ان یکون القمیص غیر مزرور، سزاوار است که پیراهن که کفن قرار می گیرد دکمه نداشته باشد. ظاهر وضعی کلمه ینبغی این است که این عمل مستحبه، یعنی اینکه دکمه نداشتن کفن مستحبه. ما اگر ظهور صیغه امر در وجوب را وضعی بدانیم این دوتا روایت با هم تعارض میکنن. اما اگر ما ظهور صیغه امر در وجوب را از باب اطلاق بدانیم، روایت دومی که میفرماید ینبغی چون ظهورش وضعیه و ظهور وضعی قوی تر از ظهور اطلاقی هست، روایت دوم مقدم می شود و حکم به استحباب خواهیم کرد. پس بنابراین ما اگر قائل باشیم ظهور صیغه امر در وجوب از باب وضع هست، این در مرتبه میشد که میتوند معارضه بکند با روایاتی که مخالف این معنا را میرسونند ولو اونها بالوضع دلالت بکنند. اما اگر بگیم که نه، دلالت صیغه امر بر وجوب از باب اطلاقه، طبعا نمیتونه معارضه بکنه با ادله‌ای که وضعا دلالت بر عدم وجوب میکنه. ثمره دومی که مطرح شده این است که اگر عام می وارد شد و حکم به ترخیص فعلی داد، از اون طرف یه دلیل خاصی وارد شد که در اون امر می شود بر اتیان اون خاص. مثلا دلیل عام فرمود که لا بأس به ترک اکرام ای عالم، اشکال نداره که شما اکرام هر عالمی را ترک کنید، یعنی واجب نیست دیگه. این دلیل عامه، این فرماید هر عالمی که باشه میتونید اکرامش ترک کنید. از اون طرف یه دلیل خاصی وارد شد، اکرم العالم الفقیه، عالم اگر فقیه باشه، یعنی این صنف خاص از علما، این را اکرام بکن، امر شده. خب ما اگر منشأ دلالت صیغه امر بر وجوب را وضع بدانیم که این اکرم العالم الفقیه، که بگیم این اکرم دلالت بر وجوب میکنه وضعا، با این دلیل تخصیص میزنیم اون عموم لا بأس به ترک اکرام ای عالم را. اما اگر ما دلالت صیغه امر بر وجوب را از باب حکم عقل بدانیم و بگیم این دلیل که می‌فرماید اکرم العالم الفقیه، این دلالت می‌کند که اکرام عالم فقیه مطلوب هست و عقل حکم می‌کند که این طلب باید اتیان بشود، اینجا دیگر نمی‌توانیم این دلیل را مقدم بکنیم بر اون دلیل عام و اون دلیل عام را تخصیص بزنیم. چرا؟ برای اینکه حکم عقل بر دلالت صیغه امر بر وجوب مقید بود به عدم ترخیص در ترک، و اینجا ترخیص در ترک وارد شده، ولو ترخیص در ترک به عموم هست. خب پس بنابراین بر این اساس فرق شد بین دو مبنا. اگر مبنای وضع را قبول داشته باشیم با این دلیلی که در اون صیغه امر واقع شده، می شود اون عموم را تخصیص زد. بخلاف این که اگر ما منشأ ظهور را حکم عقل بدانیم، در این صورت مقدم نمی شود، چون حکم عقل مقید به اینکه ترخیص در ترک داده نشده باشد. ثمره سوم این که اگر ما قائل باشیم منشأ ظهور صیغه امر در وجوب وضع هست، نه اطلاق و حکم عقل و حکم عقلا، اگر قائل باشیم که منشأ وضع هست، در این صورت ما اگر در یک کلام چندین امر داشته باشیم که اینها پشت سر هم آمدن و ما از خارج می دانیم که اکثر این اوامر دلالت بر استحباب می کنن، در مورد یک امر از اوامری که در اون کلام هست شک می کنیم، آیا این هم دلالت بر استحباب می کند یا دلالت بر وجوب می کند؟ اینجا به حکم وحدت سیاق میگیم این صیغه امری که الان نمیدانیم مفادش وجوب هست یا استحبابه، این را هم حمل میکنیم بر استحباب. میگیم وحدت سیاق قرینه بر این است که این امر هم در موضوع اون له استعمال نشده، به حکم قرینه که اون هم وحدت سیاق هست، حکم میکنیم این امر هم در استحباب استعمال شده. اما اگر ما قائل بشیم منشأ ظهور صیغه امر در وجوب اطلاق هست یا حکم عقل هست، اینجا نمیتوانیم بگیم حالا در این کلام اوامر دیگر چون استعمال در استحباب شده، این امری که نمیدانیم آیا مراد از او استحباب است یا وجوب هست، مفاد این امر هم استحبابه به حکم وحدت سیاق، اینا نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما این امر را حمل بر وجوب کنیم، وحدت سیاق از بین نمیره. به این بیان که اگر ما منشأ ظهور صیغه امر را اطلاق دانستیم یا حکم عقل دانستیم، معنای این مطلب، این مبنا این است که موضوع له صیغه امر همون طلبه و ما وجوب را از خارج میفهمیم، از حکم عقل میفهمیم یا از اطلاق میفهمیم. پس صیغه امر چه در استحباب استعمال بشود و چه در وجوب استعمال بشود، در هر دو صورت معنای موضوع له همون طلبه. پس اگر در یک کلام چندین صیغه امر بود، ما برخی را بر استحباب حمل کردیم و یکی را بر وجوب حمل کردیم، این وحدت سیاق از بین نمیره، چون در همه اینها معنای مستعمل فی همون طلب خواهد بود. بله، در برخی قرینه داریم که اینجا امر استحبابیه، به حکم قرینه حمل بر استحباب میشود، ولی در اون امر بالخصوص که نمیدانیم آیا این امر هم دلالت بر استحباب میکنه یا بر وجوب، میگیم اینجا به حکم عقل دلالت بر وجوب میکنه یا با مقدمات حکمت حمل بر وجوبش میکنیم، چون حکم عقل معنای مستعمل فیه او را عوض نمیکند که بگید آقا وحدت سیاق از بین رفت، بلکه یک قرینه عامه میشد که حالا اینجا مراد وجوب هست، اما معنای مستعمل فیه در همه باز یکسانه. پس بنابراین ما اگر قائل به این بشیم که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب وضع هست، اونجا اگر در یک کلامی چندین امر بود و ما میدانیم اکثر اون اوامر در استحباب استعمال شده، در یکی شک میکنیم، اینجا میتونیم وحدت سیاق را قرینه قرار بدیم، بگیم این امر هم استعمال در استحباب شده. اما اگر بگیم نه، منشأ ظهور صیغه امر اطلاق هست یا حکم عقل هست، دیگه نمیشود به وحدت سیاق تمسک کرد و بگیم که اون امری که الان مفادش روشن نیست، اون هم دلالت بر استحباب میکند. مثلا در فقه وارد شده، در روایت صحیحه‌ای که مرحوم کلینی از حلبی نقل می‌فرمایند از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه، وارد شده که اذا افتتحت الصلاه فرفع کفیک، وقتی که نماز را آغاز می‌کنید دو تا کفت را بلند کن، ثم ابسطهما دست‌ها و دست‌ها را هم کف‌ها را هم مبسوط قرار بده، ثم کبر ثلاث تکبیرات، بعدن سه تا تکبیر بگو، ثم قل اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت، ثم تكبر تكبيرتين، ثم قل لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجا منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت، ثم تكبر تكبيرتين، ثم تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده حنيفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین ثم تعوذ من الشیطان الرجیم ثم اقرأ فاتحة الكتاب. ملاحظه می فرمایید که در این روایت چندین صیغه امر وارد شده. مثلا می فرماید فرفع کفیک ثم ابسطهما بسطا ثم قل اللهم انت ملك الحق الى آخر، و در آخر می فرماید که ثم تعوذ من الشیطان، بعد استعاذه بگو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو. حالا بحث در این تعوذ هست که این استعاذه آیا واجبه؟ ظاهر صیغه امر این است که این واجبه، تعوذ، ولی علما فرمودند چون این امر در سیاق اوامر وارد شده که اونها میدانیم قطعا استحبابیه، مثل این که دست را بلند کند و مبسوطش قرار بدهد و سه تکبیر اول بگد، بعد اون دعای خاص را بخواند، بعد دوباره دو تکبیر بگد، بعد اون دعا را بخواند، بعد دوباره دو تکبیر دیگر بگد، بعد وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض را بگد، بعدن مثلا استعاذه بگد. خب این امر به استعاذه چون در سیاق اوامر وارد شده که اونها استحبابی هستن، این قرینه میشد که برای این که این امر به استعاذه هم استحبابیه. این بنابر قول کسانی است که ظهور امر در وجوب را از باب وضع بدانند، منشأ ظهور را وضع بدانند، که بگیم که آقا برای این که مراد مستعمل فی در این حدیث شریف یکسان باشد، وحدت سیاق قرینه است که این تعوض هم استحبابیه، چنان که مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان به همین وحدت سیاق استدلال کردن که بگن استعاذه استحبابیه. اما اگر ما بگیم که ظهور صیغه امر در وجوب منشأش اطلاقه یا حکم عقله، اونجا وحدت سیاق دیگه قرینه نمیشد که این تعوض استحبابیه، چون اگر ما منشأ ظهور را در وجوب حکم عقل دانستیم یا اطلاق دانستیم، یعنی معنای مستعمل فیه در همه اوامر همون مطلق طلبه، ما وجوب را از خارج میفهمیم. پس اگر این تعوض را بر وجوب حمل کردیم چون دلیل بر ترخیص نداریم، این باعث از بین رفتنه وحدت سیاق نخواهد بود. و از برخی از بزرگان مثل فرزند شیخ طوسی نقل شده که استعاذه در اول نماز واجب هست. البته اینجا این نقطه قابل تذکر هست که وحدت سیاق از اضعف الظهورات، از اضعف القرائن، چون تخلف از اون زیاده. به هر حال کسانی که این قرینه را قبول دارن، این ثمره بنابر قول اونها مترتب هست. این ثمره سوم. اما ثمره چهارم، اگر امری وارد بشود، مثلا مولا بفرماید اکرم العالم یا بفرماید اکرم العلماء، که شامل هم عالم فاسق میشد هم عالم عادل میشد، و ما از خارج میدانیم که اکرام عالم فاسق واجب نیست. فرض فرمایید که ما از خارج میدانیم که اکرام عالم فاسق واجب نیست، آیا میشود به این اطلاق دلیل که فرمود اکرم العالم یا به این عام که فرمود اکرم العلماء تمسک کرد و گفت که گرچه اکرام عالم فاسق واجب نیست ولی مطلوب مستحبه؟ اگر قائل بشیم که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب وضع هست، نمیتوانیم به این اطلاق تمسک کنیم برای اثبات استحباب و مطلوبیت اکرام عالم فاسق، چون ما یک دلیل بیشتر نداشتیم و اون دلیل تخصیص خورد که اکرم العالم غیر الفاسق. وقتی تخصیص خورد، تقیید خورد، دیگه ما دلیلی نداریم که بفرماید اکرام عالم فاسق مستحب یا مطلوب. بخلاف این که اگر ما وجوب را با حکم عقل یا اطلاق اثبات کنیم، بگیم منشأ ظهور صیغه امر در وجوب حکم عقل یا مقدمات حکمت و اطلاق، در این صورت می توانیم به اون دلیل تمسک کنیم، بگیم گرچه وجوب اکرام عالم فاسق برداشته شده، اما استحباب سر جای خودش هست و تمسک میکنیم به اطلاق اون دلیل. چرا؟ برای اینکه مفاد اکرم العالم یا اکرم العلماء اصل مطلوبیت بود و دلالتش بر وجوب به خاطر حکم عقل بود یا مقدمات حکمت و اطلاق بود. می توانیم برای اثبات اصل مطلوبیت به اون دلیل مطلق یا عام رجوع کنیم، به این بیان که بگیم که وجوب در عالم عادل و فاسق به خاطر حکم عقل بود. حالا که دلیل آمد که اکرام عالم فاسق واجب نیست، دیگه عقل اونجا حکم نمی کند. اما مفاد خود دلیل مطلوبیت بود، مطلوبیت سر جای خودش باقیه. یعنی اون دلیل فقط میاد جلوی حکم عقل را میگیرد یا جلوی اطلاق و مقدمات حکمت را میگیرد، اما اصل مفاد دلیل که مطلوبیت بود سر جای خودش هست و ما میتوانیم به دلیل تمسک کنیم برای اثبات استحباب اکرام عالم فاسق، گرچه وجوبش هم برداشته شده. اما ثمره پنجم، اگر امری وارد بشود که موضوع اون امر مقید است به قیدی و ما می دانیم اتیان اون قید واجب نیست، بحث واقع می شود آیا اتیان اون مقید هم واجب نیست یا اتیان مقید واجبه؟ آیا اتیان به اصل مقید هم وجوب ندارد یا تفکیک قائل میشیم بین مقید و قید؟ میگیم که ولو این که اتیان قید واجب نیست، ولی اتیان مقید واجب هست. مثلا مولا فرموده باشد که اکرم عالما عادلا، یا فرموده اعتق رقبتا مؤمنا، و ما میدانیم که اکرام عالم با وصف عدالت واجب نیست، تحصیل وصف عدالت واجب نیست، یا مؤمن بودن اون رقبه واجب نیست. اون وقت بحث میشد که آیا اصل اکرام عالم هم واجب نیست، چون این قیدش از بین رفت. آیا این دلیل دلالت میکند که اصل اکرام واجب نیست دیگه، یا اینکه نه تمسک میکنیم به دلیل و میگیم که اصل اکرام واجبه، اصل عتق واجبه؟ مثلا در صحیحه زراره آمده است که تمسحو به بلت یمناک ناسیتک، با تری دست راستت ناسیه خودت را مسح میکنی در وضو. خب اینجا ما میدانیم که مسح ناسیه واجب نیست، علما از این قید ناسیه اعراض کردن، بلکه مقدم و رأس باید مسح بشود. خب آیا حالا که این قید واجب نیست، ما از خارج فهمیدیم اصل مسح به ید یمنا هم واجب نیست، یا باید مسح به ید یمنا باشد؟ آیا مقید باید اتیان بشد یا نه؟ مثلا مس با هر کدوم از دست ها باشه اشکال نداره. خب اگر مبنای ما در دلالت صیغه امر بر وجوب وضع باشد، ممکنه بگیم که نمیشود تفکیک قائل شد بین وجوب مقید و وجوب قید. حالا که این دلیل دلالت بر وجوب نمی کند در قید، دیگر دلالت بر وجوب مقید هم نخواهد کرد. اما اگر بگیم که نه، منشأ ظهور صیغه امر در وجوب حکم عقل یا اطلاق، ممکنه کسی قائل به تفکیک بشود، چنانکه برخی از بزرگان فرموده در این موارد علما تفکیک قائل میشن بین مقید و قید. ثمره ششم این است که در مواردی که یه امر وارد شده دو تا متعلق دارد، یکی از متعلقها واجب هست، یکی از متعلقها مستحب است. مانند این که فرموده اغتسل للجمعه والجنابه. در این گونه موارد که یه اغتسل داریم دو تا متعلق داره، یکی واجب یکی مستحب. اگر ما قائل بشیم منشأ ظهور صیغه امر در وجوب وضع هست، لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، برای اینکه یه اغتسل دارید، وقت باعث میشد که این را هم در معنای حقیقی که وجوبه استعمال کنید، هم در معنای مجازی که استحبابه، و این که انه مورد اشکال هست. خیلی از بزرگان قبول نکردن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را. به خلاف این که اگر ما قائل بشیم منشأ ظهور صیغه امر در وجوب حکم عقل است، یا بفرمایید حکم عقلاست، یا اطلاق هست، اون موقع اشکال پیش نمیاد، چون فرض این است که موضوع له و مستعمل فیه صیغه امر میشه همون طلب. ما وجوب را در جایی که ترخیص در ترک نباشه استفاده میکنیم، اما در یه جایی که ترخیص در ترک داده شده وجوب استفاده نمیکنیم، و این باعث نمیشد که صیغه امر در دو تا معنا استعمال بشود. نه، همون یه معنا را دارد که همون طلبه. پس روشن شد که ثمرات متعددی بر این بحث مترتبه که آیا ما منشأ ظهور صیغه امر در وجوب را وضع میدانیم، یا اطلاق میدانیم، یا حکم عقل میدانیم، یا موارد دیگر. به همین مقدار اکتفا میکنیم تا انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان همگام با حوزه انشاءالله بتوانیم این مباحث را ادامه بدیم. ولی در پایان عرائضی را راجع به فضیلت تلاش در راه علم تقدیم میکنم. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در حدیث صحیح السند از امام صادق صلوات الله سلامه علیه نقل کردن که فرمودن اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرا فقهه فی الدین. اگر خداوند متعال اراده بفرماید در مورد عبدی خیری را، که یعنی خیر عبد را بخواد، هم خیر دنیا هم خیر آخرت، اون وقت فقهه فی الدین، او را در دین فقیه قرار میدهد. الفقه و الفهم، از در لغت فقه فهم است، که میشود تعبیر کنیم به فهم عمیق. و فقه کامل دین و فهم کامل دین میسر نیست مگر اینکه شخص بتواند احکام الهی را از منابع احکام مثل کتاب و سنت استنباط کند. بفهمد. عام کدوم است، خاص کدومه، مطلق کدومه، مقید کدوم است، مجمل و مبین و مفاد امر و نهی و مفاهیم و و حکم تعارض ادله، اینها را قواعد اینها را در دست داشته باشد و در سایه این قواعد و در پرتو این قواعد بتواند احکام الهی را بفهمد. این قواعدی که علمای ما از زمان ائمه اطهار علیهم السلام تا کنون بیش از هزار و چند صد سال است که پای اون زحمت کشیدن تا قواعد فهم دین را مشخص کنن که بر اساس اون قواعد بتوانیم به فهم احکام الهی بپردازیم. و ائمه علیهم السلام هم در زمان غیبت مردم را به متکلمین یا حکما ارجاع ندادند، با اینکه متکلمین هم در زمان ائمه فراوان بودند. نه شیعیان خود را در اون زمان به متکلمین ارجاع می‌دادند و نه در زمان غیبت مردم را به متکلمین یا به محدثینی که قدرت استنباط ندارند یا به مفسرینی که باز در اون زمان هم فراوان بودند ارجاع ندادند، ارجاع دادند به فقها. در اون حدیث شریف که در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه از امام صادق نقل کردن، امام می فرماید که و اما من کان من الفقها حافظا لنفسه، صائنا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه. پس مرجع فقها هستند، باید مردم به اینها رجوع کنند. یا در اون توقیع شریف که از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده می فرماید اما الحوادث الواقعه فرجع فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. و مراد از روات احادیث در این حدیث روات صرف نیست که فقط روایت بکند، به دلیل روایات دیگر که همین تعبیر روا حدیثنا آمده ولی در کنارش قید آمده. مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله می فرماید ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. وقت می فرماید فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله. خب پس معلوم میشد که مراد از روایت حدیث روایتی هست که همراه با فقه باشد، همراه با معرفت قواعد باشد که بتوند احکام را از اون استنباط بکند. و از روایات استفاده میشد که خیر دنیا و آخرت در علم هست و لذا در کافی شریف این روایت وارد شده. امام صادق علیه السلام می فرماید من تعلم لله و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. هر کس برای خدا علم آموزی کند و به اون علم عمل کند و اون علم را به دیگران به خاطر خدا بیاموزد، در ملکوت آسمان ها، اون جایی که تقدیر عالم در دست اونجاست، عالم ملکوت که این عالم ملک را اون عالم ملکوت اداره می کند. در ملکوت سماوات او دعی عظیم خوانده می شود که به عنوان آدم عظیم با عظمت، با عظمت از او یاد می شود. فقیل اون ملائکه مقرب الهی که در عالم ملکوت هست درباره این طوری میگن، گفته می شود درباره این شخصی است که برای خدا علم را فرا گرفت و برای خدا عمل کرد و برای خدا به دیگران آموخت. و معلوم است که این عالم ملک مسخر عالم ملکوته. اگر کسی در عالم ملکوت عظمت پیدا کرد، قطعا انعکاسش در این عالم ملک هم پیدا می شود. او در سایه علم در این عالم ملک هم درجهش میرد بالا. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. از باب تذکر بود این عرائض و در پایان از همه دوستان عزیز خواهش عاجزانه ای که دارم این است که در مواقع استجابت دعا همه مؤمنان، همه شیعیان آل محمد صلوات الله و سلامه علیه و آله را مد نظر قرار بدهند، برای همه دعا کنند و در رأس همه برای وجود مبارک امام عصر صلوات الله و سلامه علیه و فرج اون حضرت دعا بفرمایند و بنده حقیر را هم در مواقع استجابت دعا مهمان دعای خودشون قرار بدهند. اگر در ماه مبارک رمضان بحثی داشتیم که مخصوص ماه مبارک رمضان باشد، از طریق این کانال به اطلاع دوستان خواهیم رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وفقكم الله لمرضاته والحمد لله رب العالمين.